بررسی آخرین تحولات عراق آغازگر مجله نیمه شب خواهد بود. تمجید بی سابقه علی خامنه ای از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی. احکام متهمان پرونده فرو ریختن برج متروپول آبادان از سوی دستگاه قضایی اعلام شد. خبرهای ورزشی پایان بخش مجله نیمه شب خواهد بود. پس از آنکه مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعه و رهبر جریان صدر از هوادارانش خواست منطقه سبز بغداد را ترک کنند، آرامش به پایتخت عراق بازگشته و آخرین گزارش هاکیست که گارد ریاست جمهوری عراق هم کنترل پارلمان این کشور و برقراری امنیت در این منطقه را در دست گرفته است. همچون مجله پیشین با همکارم سپیده بهگام که آخرین خبرهای مربوط به تحولات عراق رو دنبال کرده همراه میشیم از طریق خط تلفن. سلام مجدد به تو سپیده، از آخرین تحولات عراق و درگیری ها در این کشور برامون بیشتر بگو.
درود به تو و همراهان رادیو فردا. من اجازه این توضیح رو بدم که بعد از انتخابات پارلمانی اکتبر سال گذشته در عراق گروه مقتدی نخستین گروه پارلمانی این کشور شد. در واقع عراق یک بنبست سیاسی رو باهاش دست گریبان بود. از اونجایی که توافق بین گروه‌های رقیب برای تعیین نخست وزیر وجود نداشت، هنوز عراق دولتی رو انتخاب نکرده، رئیس جمهوری جدیدی نداره. برای خروج از این بنبست، مقتدی صدر روحانی با نفوذ شیعی و گروه چارچوب هماهنگی با وابسته به هشت و شبی که از شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی هست، بر سر انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید با هم به توافق رسیدند. با این تفاوت که رقبای صدر میخواستند که در واقع تعیین دولت جدید قبل از برگزاری انتخابات دوباره باشه. اما ناگهان روز دوشنبه هفتم شهریور مقتدی صدر اعلام کرد که برای همیشه از صحنه سیاسی کنارگیری میکنه. بعد از این اتفاق هزاران تن از هواداران او از روز دوشنبه نه تنها وارد منطقه سبز شدن که خیلی از ساختمان‌های مهم دولتی و سفارتخانه‌ها در اون منطقه قرار داره، بلکه صدها تن از اونها نیروهای امنیتی رو که در این منطقه محافظت میکردن کنار زدن، به اقامتگاه ریاست جمهوری وارد شدن. چند تن حتی تصاویری که منتشر شده نشون میده که عکس‌های مقتدی صدر رو در دست دارن و رفتن حتی در استخر ساختمان دارن شنا میکنن. همزمان با این رویدادها هواداران گروه چارچوب هماهنگی هم که خیلی مخالف اقدامات آقای صدر در ماهای اخیر بودن، در سمت دیگر رود در مرکز شهر دست به تظاهرات زدن. اگرچه فاصله این دو گروه زیاد بود، ولی میشد پیش بینی کرد که درگیری هایی به وجود خواهد آمد و ادامه دار خواهد بود، که همینطور هم شد. و در ساعت ابتدای شامگاه دوشنبه دولت بغداد اعلام کرد که در سراسر کشور مقررات منع آمد و شد برقرار خواهد بود. از ساعت هفت دوشنبه این اتفاق افتاد تا بامداد سه‌شنبه. ساعتی بعد هم نیروهای امنیتی موفق شدن که هواداران صدر رو از کاخ ریاست جمهوری بیرون بکنن. کنترل کامل کاخ ریاست جمهوری رو رضا در دست گرفتن.
سپیده، مقتدی صدر روز سه‌شنبه یک نشست خبری داشت. این نشست خبری دقیقاً چه گفت؟
از اینجا شروع بکنم که بعد از اینکه درگیری ها متوقف شد، صبح روز سه‌شنبه خبرنگار العربیه در واقع اعلام کرد که درگیری ها دوباره در منطقه سبز آغاز شده. و اونطور که خبرگزاری فرانسه اعلام کرد، درگیری ها بین ارتش و شبه نظامیان هشت و شبی یا همون بسیج مردمی عراق که تحت حمایت جمهوری اسلامی هم هست از یک سو، و هواداران صدر از سوی دیگه در واقع ادامه پیدا کرد. مرکز رسانه‌ای امنیتی عراق اعلام کرد که منطقه سبز بغداد هدف چهار موشک قرار گرفته. نیروهای امنیتی اعلام کردند که این موشک ها از سوی شبه نظامی ها در واقع پرتاب شده. اینجا بود که مقتدی صدر دوباره پا به عرصه گذاشت، یک نشست خبری برگزار کرد روز سه‌شنبه و از مردم عراق پوزش خواست بابت اتفاقاتی که او خجالت بار خوند و گفتش که اینها خواست او نبوده، و از هوادارانش خواست که میدان رو خالی بکنن و از محدوده سبز پایتخت بیرون برن. گفت که انتظار داشته که اعتراضات عراق مسالمت آمیز باشه، اما به گفته او حتی اگر مسالمت آمیز هم پیش میرفت دیگه اون رو نمیخواد. در این حال هم یه اشاره کرد به این موضوع که عراق اسیر فساد و خشونت شده، گفت که اگر گروه‌های مسلح رو منحل می‌کردیم وضع به این شکل نمی‌رسید. از طرفدارانش هم چطور گفتم خواست عقب نشینی بکنه و این اتفاق هم افتاد. یعنی لحظاتی پس از کنفرانس خبری مقتدی‌الصدر هواداران او از منطقه سبز عقب نشینی کردند و بعد از این اتفاق نخست وزیر عراق مصطفی کاظمی از اظهارات مقتدی‌الصدر قدردانی کرد و خواستار گفتگوی فوری گروه‌های سیاسی شد و حتی هادی آمری رهبر ائتلاف فتح و جانشین رئیس هشت شعبی هم این کار مقتدی‌الصدر رو ابتکاری دونست که به گفته او شجاعانه بوده و تونسته به خشونت‌ها پایان بده. این درگیری‌های دو روزه باعث شد که دست کم 30 نفر کشته بشن و بیش از 700 نفر هم زخمی شدن. رضا،
بسیار ممنون. همکارم سفیده بهکام بود و از آخرین تحولات عراق برامون به طور زنده گزارش میداد. اما در همین باره با علی سردزاده، تحلیلگر جهان عرب در آتن، گفتگو کردم و نخست از او درباره فعالیت‌های اخیر مقتدی‌الصدر پرسیدم.
مقتدی‌الصدر امروز عملاً قدرتش رو نشون داد با یک مصاحبه مطبوعاتی که کرد و با اون سخنرانی که عملاً نشون داد که مرد قوی عراق هست و با یک سخنرانی میتونه یک قائله رو تمام بکنه. و همین حالت هم بعد از پایان سخنرانیش هم رئیس جمهور، هم نخست وزیر، هم رئیس مجلس که سنی هست ازش تشکر کردن و نشون داد که وزنی هست که اتفاقات آینده عراق بدون در نظر گرفتن نقش مقتدی‌الصدر اصلا غیر قابل تصوره. ولی در این حال اون اتفاقی که امروز در عراق افتاد به معنای پایان بحران در عراق نیست. یعنی دلایلی که حالا صرف نظر از اینکه مقتدی‌الصدر در پی قدرت بوده، ولی اون دلایلی که تونسته این مردم رو بسیج کنه، چون حرفایی رو که مقتدی‌الصدر میزنه عملا حرفای اکثریت مردم عراق، یعنی پایان فساد، پایان مداخله ایران، تغییر قانون اساسی، انتخابات تازه، اینا همه حرفایی است که تقریبا اکثریت مردم عراق میزنن و با پایان یافتن این روزهای پرآشوب بحران عراق به هیچ وجه پایان نیافتاده. بلکه اون چی که در عراق امروز مسجل شد اینه که اون نظامی رو که آمریکایی ها 2003 پس از سقوط صدام در عراق برپا کردن به پایان رسیده. یعنی با این نحوه تقسیم قدرتی که در عراق بر اساس قانون اساسی کردن که فقط وابستگی های طایفی و مذهبی تعیین قدرت میکنه، این نظام دیگه قابل دوام نیست و این چیزیست که اکثریت مردم عراق میگه.
آقای صدرزاده، اتفاقات 48 ساعت گذشته نشون داد که جریان صدر رو نمیشه از تحولات سیاسی عراق کنار گذاشت، همونطور که خود شما هم اشاره کردید. واقعا صدر برای آینده عراق چی میخواد و در این میان جریان های نزدیک به حکومت ایران، سپاه قدس، با این بلوک جدید قدرت در عراق چه خواهند کرد؟
ایران به هر حال یه برنامه درازمدتی برای عراق داره و ایران نفوذ خیلی شدیدی در عراق داره. یعنی اگر شما وزارتخونه های عراق رو در نظر بگیرید، سازمان امنیت عراق رو در نظر بگیرید، نهادهای اقتصادی عراق رو در نظر بگیرید، در همه اینها ماموران ایرانی یا طرفداران ایرانی نفوذ دارن و به این سادگی نفوذ ایران رو نمیشه تمام کرد. ولی به همین علت هم هست که طرفداران ایران میخوان مثل پس از سقوط صدام تا به امروز به تنهایی قدرت رو در عراق در دست داشته باشن، این تعیین کننده قدرت در عراق باشن. به همین علت هم هست که میخوان با همین پارلمانی که با خروج از صدر تونستن اکثریت داشته باشن، میخوان با همین پارلمان نخست وزیر رو انتخاب بکنن، ولی قادر نخواهند شد چون مردم مخالف هستن. اینکه صدر بتونه با سنی ها و کرد ها یک بلوک منسجم درست کنه، اون هم مورد شک و تردیده، چون شخصیت مقتدی‌الصدر شخصیت غیر قابل پیش بینی هست. ما نمیدونیم صدر چی میخواد. صدر به هر حال یه روحانی شیعه است، یه تصورات معینی از مذهب و اصالت‌ها داره. این که در پایان چه سیستمی برای عراق میخواد نمیدونیم. بعضی‌ها حتی حدس میزنن که صدر میخواد رهبر انقلاب جدیدی بشه و طوری نقش خمینی ایران رو بازی کنه. به همین علت این شخصیت صدر هم در ائتلافی که ممکنه علیه نیروهای طرفدار ایران شکل بگیره، این هم تعیین کننده است. به همین علت هم سنی ها و کرد ها در این حوادث چند روز گذشته تقریبا سکوت کردند و منتظر بودند که ببینن چه میشه، نه تنها اونها بلکه اکثریت مردم عراق. چون به هر حال این چیزهایی رو که ما میبینیم دعوای یک اقلیت در عراق، یعنی یک اقلیت شیعی شیعی به جان هم افتادن و این صحنه رو به وجود آوردن. بقیه مردم هم ناظر این صحنه هستن و نارضایتی ادامه داره، فساد، بیکاری و این مملکت بسیار ثروتمند، جوانانش در حال ترک این مملکت هستن و برای این مملکت به این ثروتمندی به هر حال طرف کردگی به وجود میاره.
آقای صدر، در این میان یک جنگ قدرت هم در بین تشکیلات مرجعیت عراق و ایران به وجود اومد، ضمن اینکه ما هنوز واکنش مستقیم آیت الله سیستانی رو هم به این تحولات ندیدیم. ارجابی شما چه است؟
ایران سعی کرد یک کودتایی بکنه در اون درون روحانیت با آوردن اون اعلامیه ی آقای حائری که من به خاطر کهولت سن استعفا میدم و شما مقلد آقای علی خامنه‌ای بشید، با اینکه سنش با علی خامنه‌ای چندان تفاوتی نداره، حمله کرد به مقتدی صدر، نشون داد که یک کودتای انجام گرفته. به همین علت مقتدی صدر یک عکس العمل بسیار شدیدی نشون داد به حائری، با اینکه حائری یک عده مقلد قابل توجهی هم در عراق داره و بهش گفتش که مرکز مرجعیت در نجف است و شما اشتباه میکنید، و علیه این کودتای مذهبی که عراق کرده بود مقتدی صدر وایساد. ولی آقای سیستانی یک موقعیت خاصی داره و همه اینا فرق میکنه با مقتدی صدر و خامنه‌ای و حائری فرق میکنه. سیستانی از یک نهوذ کلام بسیار بسیار بالایی برخورداره در عراق. سیستانی هم به دلیل این از نظر تفکری به روحانیت سنتی وابسته است، مخالف دخالت روحانیون در سیاست، مخالف ولایت فقیه که 100% هست، به همین علت دخالت نمیکنه معمولا در سیاست، مگر اینکه یک شرایط بسیار خطرناکی باشه که موجودیت عراق در خطر باشه، مثل اون موقعی که داعش حمله کرده بود در پشت دروازه های بغداد بود، اون موقع آمد و گفتش که نجات بدید مملکتتونو. به همین علت هم تا به حال سکوت کرده که این طرفین و یا این جریان هایی که با هم مناقشه دارن خودشون حل بکنن، و فعلا هم که تا حدودی یک راه حلی پیدا شده، ولی همونطوری گفتم این راه حل موقته.
علی سعدزاده تحلیلگر جهان عرب بود، در آتن با ما گفتگو میکرد و ارجابی داشت به آخرین تحولات و بحران داخلی در عراق.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با اعضای هیئت دولت ابراهیم رئیسی ضمن تمجید از فعالیت‌های دولت در یک سال گذشته، انجام سفرهای استانی را از توفیقات دولت 13 توصیف کرد. آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود اهمیت دادن به ظرفیت‌های داخلی و همچنین رفع رقابت‌های منفی در روابط بین قوا و همچنین رویکردها در زمینه سیاست خارجی و فرهنگ را از دیگر نقاط برجسته دولت رئیسی عنوان کرد. تعریف و تمجید رهبر جمهوری اسلامی از دولت ابراهیم رئیسی در حالی است که سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی در یک سال گذشته منجر به تورم افسار گسیخته، کاهش ارزش پول ایران و فقیر شدن اقشار بیشتری از جامعه شده است. در همین زمینه ارزیابی نخست گزارش همکارم مهدی بیگی رو بشنویم و بعد ارزیابی یک تحلیلگر سیاسی ایران رو تقدیم شما میکنیم.
تورم بی سابقه، گرانی هایی که کمر قشر ضعیف جامعه را شکسته و چرخ تولید و اشتغال که این روزها به سختی میچرخد، همه اینها پیامدهای نداشتن برنامه جامع برای بهبود اقتصاد کشور و وضعیت معیشتی مردم است. با این وجود رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با دولت مردان یک به یک دستاوردهای دولت 13 را برشمرد. این از دیدگاه او مهمترینشان.
به نظر من مهمترین توفیق این دولت زنده کردن امید و اعتماد در مردم.
معلوم نیست رهبر جمهوری اسلامی از کدام امید حرف میزند. آخرین نرخ تورم منتشر شده توسط مرکز آمار ایران یعنی مرداد ماه نسبت به ماه قبل 1 واحد درصد هم بیشتر شده و به 41.5% رسیده. حتی بر اساس گزارش‌های نچندان قابل اعتماد این نهاد، قیمت کالاها و خدمات در مرداد 2% بیشتر از تیر ماه بوده. به گرانی سرسام‌آور اجاره خانه و کمبود مسکن هم که خود آیت الله خامنه‌ای در همین دیدار اخیر با اعضای دولت اذعان کرد. شکاف بین فقیر و غنی هم همچنان در حال افزایش است. جامعه ای نابرابر با اقتصادی بیمار که عملکرد دولتش مردم را بیش از پیش به نظام و مسئولانش بی‌اعتماد کرده. آیت الله خامنه ای میگوید دولت 13 جامعه را از حالت چشم انتظاری و نگاه به بیرون خارج کرده. اما رهبر جمهوری اسلامی از کدام چشم انتظاری صحبت میکند؟ احتمالاً منظور او انتظار مردم در مورد نتیجه مذاکرات احیای برجام است. مذاکراتی که آنقدر طول کشیده و اظهارات مقام‌ها در مورد نزدیکی به توافق و یا دوری از آن آنقدر تکراری شده که حوصله بسیاری را سر برده. مذاکراتی که اگر به سرانجام برسد ممکن است به رفع برخی از تحریم‌های کشور منجر شود. اما رهبر جمهوری اسلامی میگوید دولت به ظرفیت‌های داخل اهمیت داده و با تکیه بر آنها کار دارد پیش می‌رود. اما کدام ظرفیت داخلی؟ به عنوان مثال صنعت خودروسازی آنقدر بی‌ظرفیت شده بود که دولت بعد از 4 سال مجبور شد دوباره واردات را از سر بگیرد. از طرف دیگر عدم اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی و نوسان شدید بازار ارز باعث شده دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کند. همین 2 روز پیش وزیر اقتصاد گفت اگر کسی 100,000 دلار به ایران بیاورد اقامت می‌گیرد. مبلغی که پیشتر 300,000 دلار بود و این دستاوردی دیگر از نگاه رهبر جمهوری اسلامی.
یک توبیق دیگر شما این است که این دولت از فرافکنی و بهانه تراشی احتراز کرده.
این خلاف حرف‌های او. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران:
کشور رو در وضعیتی تحویل گرفتیم که ما تورم 60% ماهانه رو داشتیم. در هر ماه 12 تا 13 هزار میلیارد تومان غیر از حقوق دستمزدی که دولت داره پرداخت میکنه نسبت به هزینه که در این دولت انجام نشده در دولت قبل انجام شده الان سررسید و اوراق میرسه ما پرداخت کنیم.
این اگر فرافکنی نیست پس چیست؟ ابراهیم رئیسی و بسیاری از وزرایش بیشتر مشکلات موجود در اقتصاد ایران را به گردن دولت حسن روحانی می اندازند. ضعف مدیریتی دولت قبل بر کسی پوشیده نیست، اما دولت 13 هم هنوز به وعده های معیشتی خود عمل نکرده. شعار تک رقمی شدن تورم و مهار گرانی ها سنگ بزرگی بود که فعلا زده نشده.
گزارش همکارم مهدی بیگی بود از تعریف و تمجید رهبر جمهوری اسلامی از دولت ابراهیم رئیسی در حالی که وضعیت اقتصادی مردم در ایران از زمان روی کار آمدن دولت او نه تنها که بهتر نشده که بلکه بدتر شده. در همین زمینه ارزیابی تقی رحمانی فعال سیاسی در پاریس را جویا شدم.
این دولتی است که از نظر آقای خامنه‌ای با اون رویای شکست خورده دولت اسلامی که در آقای احمدی نژاد قرار بود تحقق بده، ظاهرا این دولت با تحقق بده. طبق مشخصات آیت الله خامنه‌ای همیشه از دولت‌های وقت دفاع می‌کنه، ولی نوع دفاع کردن خیلی مهمه. دفاعش از آقای روحانی همیشه انتقادی بود. 4 سال اول دولت احمدی نژاد دفاعش خیلی جانانه بود، ظاهرا این جانانه تره. چون ببینید تا الان رئیس جمهوری نیامده است در جمهوری اسلامی در دوره خامنه‌ای، بگم دیگه اصلا میگه رهبری هر چی بگوید من عمل می‌کنم. خیلی جمله کلیدی است که آقای رئیسی می‌گوید و من با گام دوم آقای خامنه‌ای کاملا همراه و هم پیمانم. الان گام دوم آقای خامنه‌ای سند بالادستی قانون اساسی شده است در ایران.
آقای رحمانی، این تمجید جانانه‌ای هم که شما اشاره کردید که علی خامنه‌ای از دولت رئیسی کرده در حالی است که شاخص‌های اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم اتفاقا از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی بدتر شده، ضمن اینکه خود رئیسی هم کمترین میزان رأی و در انتخابات ریاست جمهوری در بین رؤسای جمهوری پیشین داشت، این عنصر مردم مردم واقعی چرا در اظهارات رهبر جمهوری اسلامی معمولا غایب هست؟
آقای خامنه‌ای از مردم یه چیز ذهنی ساخته که تو ذهن خودش هست. مردمی که باید مطابق دیدگاه ایشان بیاین از ایشان کمک کنن. مردم الان دقیقا خیلی محدود شدن. آقای خامنه‌ای خیلی واژه رو عوض کرد. واژه مستضعفین با معنیش عوض کرد. مردم واژه‌شو عوض کرد. حالا به قول ما تاکستانی آقای خامنه‌ای شگار مست شراب شانی از این تحول خودشه. تمامی سخنرانی میگه وضع بهبود پیدا کرده. شما با آمار کالاها نگاه بکنید، تورم کالاها، متوسط زمین در تهران 40 میلیون تومانه. زمین بعضی از کالاها در ایران گرانتر از اروپاست، مثل ماکارونی، با وجودی که سطح حقوق اصلا برابر نیست، ولی آقای خامنه ای طوری صحبت میکنه انگار همه چی در حال بهتر شدن. این واژه بهتر شدن یعنی یه چیز خوبه، ما داریم بهترش میکنیم. درسته که وضع اقتصادی مردم ایران در بدترین حالت خودش لااقل در این 70 سال اخیره، یعنی چی گفت، از سال 1332 تا به امروز وضع اقتصادی مردم با خروج ترامپ از برجام به این بدی نبوده، یعنی به این فلاکت نبوده است. این آقای خامنه‌ای اصلا نمیخواد ببینه.
خب چرا نمیخواد ببینه آقای رحمانی؟ آیا عمدی در پشت این ندیدنش هست؟ اصلا این نگاه آقای خامنه‌ای به دولت‌ها در این چارت قدرتی که خودش ترسیم کرده چه هست؟
قصد داره نبینه. هم چه بگیم قصد؟ قصد یعنی برنامه داره. گام دوم میگه اخراج آمریکا از منطقه. به نظرم ایران تبدیل به امپریالیسم منطقه‌ای شده در دعوا با به اصطلاح با امپریالیسم آمریکا. تمام تعریف‌های آقای خامنه‌ای بیرون از مرزهای تهرانه. ببینید مثلا رفتار آیت الله حائری در اعلامی که از آقای خامنه‌ای اطاعت کنید، آیت الله حائری مرجع جریان صب در عراق دیگه، یا حوادث لبنان یا حوادث سوریه. آقای خامنه‌ای اساسا به تهران نگاه نمی‌کنه. کارگزارانش میگه بیاید تو تهران مشکلات منو حل کنن تا من مثلا منطقه رو مدیریت کنم. پس یه قصدی داره، ولی از نظر من این قصد هم غلطه و هم توهمه، چون ایران نداره بضاعت یک قدرت منطقه‌ای شدن، اگرچه داره به شرط اقتصادش و فرهنگش هم داشته باشه. اقتصاد ما در توان قدرت منطقه‌ای شدن نیست. آقای خامنه‌ای قصد داره و زمان می‌خره که شاید اتفاق بیفته و منتظر چند تا اشتباه آمریکاست تا بتواند دوباره وضع خودش رو سر سامان بده. در مورد برجام هم می‌خواد یه پولی بیاید تا دوباره بتواند مثلا اوزار اون رو که می‌خواد پیش ببره. ولی آقای خامنه‌ای به نظر من اسیر اون گام دومشه. بیانیه گام دوم انقلاب، میگه 40 سال دوم انقلاب، که از نظر من یک نوع رویا پردازیه به آینده ایران با توجه به ویژگی‌های حکومت. به این خاطر آقای خامنه‌ای فساد ساختاری رو نمیبینه، چون قصد داره. یا به این خاطر آقای خامنه‌ای متوجه نیستش که کشور داره به کدام سمت میره.
تقیه رحمانی فعال سیاسی در پاریس بود و ارزیابی داشت به تعریف و تمجیدهای رهبر جمهوری اسلامی از دولت ابراهیم رئیسی. شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدمه. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
مجله نیمه شب رو پی میگیریم با دو خبر از ایران. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه طی جلسه مطبوعاتی احکام بدوی متهمان پرونده فاجعه مرگبار ریزش ساختمان متروپول در آبادان رو اعلام کرد. برج متروپول با وجود اخطارهای قبلی در خصوص عدم استحکام و ایمنی به دلیل تخلفات، سه ماه پیش در دوم خرداد فرو ریخت و طبق آمار رسمی حداقل 43 کشته بر جای گذاشت. در همین زمینه با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان که پرونده فاجعه مرگبار متروپول رو دنبال کرده، گفتگو کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص حکم صادر شده مربوط به پرونده فاجعه متروپول صحبت کردن، گفتن که 21 نفر از جمله شهردار اسبق، شهردار زمان حادثه، سرپرست شهرداری منطقه 1 آبادان و جمعی دیگه به اتهام قتل شبه عمد 43 نفر که 7 نفر از اونها هم زن بودن و مصدومیت شبه عمد 13 نفر محکوم شدن در این دادگاه. رأی که صادر شده پرداخت دیه کامل در حق اولیای دم و پرداخت دیه مصدومین حادثه است که به میزان تقصیر متهمین تعیین شده و همچنین 3 سال زندان حکم قطعی داده شده، همینطور محرومیت از خدمات دولتی به مدت 3 سال و 2 سال محرومیت از انجام شغل مربوط به حادثه و لغو پروانه مرتبط با شغل و محرومیت از عضویت در نظام مهندسی. در خصوص متهم اصلی پرونده آقای حسین عبدالباقی هم که 75% در این حادثه مقصر بودن، به دلیل فوتشون قرار منع تعقیب صادر شده و قرار شده که دیه از محل اموال باقی مانده ایشون پرداخت بشه. این کلیات حکمی هست که امروز گفته شد در خصوص متهمین فاجعه متروپول صادر شده.
خب این احکام بدوی هستش و اونگونه که اعلام شده 20 روز متهمان فرصت تقاضای تجدید نظر دارن، ولی آیا این احکام میتونه افکار عمومی رو فکر میکنین اغنا کنه؟ آیا عامل یا مسئول فاجعه مرگبار ریزش ساختمان متروپول در آبادان همینایی بودن که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده؟
از روز اول حادثه که آقای وحید اومدن آبادان اعلام کردن در فاجعه متروپول جنایتی اتفاق افتاده که حاصل فساد اداری هست، افکار عمومی انتظار داشتن که عوامل اصلی این فاجعه جلب بشن، بازداشت بشن و محاکمه بشن، ولی با انتشار اخبار زد و نقیز در مورد بازداشت حسین عبدالباقی و بعد خبر فوت اون و مسائل دیگه که بعد از فاجعه رخ داد، عملاً از همون ابتدای کار اعتماد مردم و خانواده آسیب دیدگان نسبت به اجرای عدالت دچار تردید جدی شد. روز سوم برگزاری دادگاه جنایت متروپول هم خانواده کشته شدگان محل دادگاه رو به نشانه اعتراض نسبت به روند برگزاری دادگاه ترک کردند. اسناد و مدارکی هم که بعد از دادگاه در خصوص مراحل کارشناسی طی شده منتشر شد، متضمن این بود که اساساً زمان کافی برای تحقیقات صرف نشده و همه نتایج تحقیقات در دادگاه مطرح نشده. همه اینا باعث شد نه تنها افکار عمومی بلکه خانواده آسیب دیدگان هم به صورت جدی تردید داشته باشند نسبت به برقراری عدالت در مورد این پرونده و طبیعی هست که در حال حاضر هم بعید هست که اغنا شده باشند با این احکامی که صادر شده با توجه به ابعاد این جنایت.
آقای معمار، آیا تحول دیگه‌ای در خصوص این پرونده صورت گرفته؟ گویا نامه‌ای هم ارسال شده.
بله، ببینید، هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یک گزارش محرمانه در مورد فاجعه متروپول و افراد دخیل در اون برای دبیر شورای عالی امنیت ملی ارسال شده که در اون نامه مشخصا اشاره شده که سازمان منطقه آزاد اروند و مدیران اون که آقای شمخانی هم در زمان دولت قبل عضو هیئت مدیره این سازمان بوده، جزء مقصرین اصلی این فاجعه هستن. ضمن این که در اون گزارش آنطور که منابع مطلع مطرح کردن، تردیدهای جدی در خصوص مرگ مالک برج متروپول آقای حسین عبدالباقی مطرح شده بود. خود این موضوع که خب بعد از صدور حکم در بر پایان دادگاه متروپول طرح شد، تردیدهای بسیار جدی رو در استان خوزستان و در سطح افکار عمومی در مورد این دادگاه و احکامی که برای متهمین این دادگاه صادر شده ایجاد کرد. ضمن این که افکار عمومی رو به این سمت سوق داد که متهمین اصلی جنایت متروپول آزاد هستن و هیچ کدوم در واقع در این دادگاه حاضر نشدند.
داریوش معمار، روزنامه‌نگار، ساکن آلمان بود و درباره پرونده فاجعه مرگبار متروپول با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و اما اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد که 8 زندانی سیاسی پس از آنچه محاکمه در یک دادگاه نمایشی خواند، دوباره به زندان و شلاق محکوم شدند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
برابر آخرین اطلاعیه اتحادیه آزاد کارگران ایران 8 نفر از زندانیان سیاسی که در مهر ماه سال گذشته در زندان مورد ضرب و شتم عمدی از سوی زندانیان شرارتی قرار گرفته بودند مجدداً به 11 ماه و 15 روز حبس و 50 ضرب شلاق محکوم شدند. در اطلاعیه‌ای که از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شده آمده است صدور این حکم و ابلاغ آن که تنها به فاصله چند ساعت از برگزاری دادگاه و دفاعیه مستند و قانونی رامین سفرنیا وکیل 5 نفر از این زندانیان صورت گرفته است نشان از دیکته شدن آن پیش از برگزاری دادگاه و تعرض سازمان یافته توسط نهادهای امنیتی به زندانیان سیاسی دارد تا بدین وسیله هیچ زندانی سیاسی از این پس در دفاع از حقوق خود به عنوان یک زندانی جرأت اظهار نظر و حق خواهی نداشته باشد. شاپور احسانی راد، اسماعیل گرامی، پویا قبادی، اکبر باقری، اکبر فراجی، داوود عبداللهی، علیرضا فرشی و شهاب سلطانیان زندانیان سیاسی هستند که این حکم برای آنها صادر شده است. فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در همین باره.
این 8 نفر زندانیان سیاسی که هنوز تعدادشون دوران محکومیتشون به پایان نرسیده و زندانی هستن، مهر ماه سال 1400 بدون هیچ دلیلی توسط چند نفر از زندانیان جرایم خشن مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفتن. تمامی شواهد حاکی از اینه که این حمله کاملا سیستماتیک و سازمان یافته بوده، چون فرد ضارب آمدانه به سالن این زندانیان سیاسی منتقل شده بود و پس از اون هم به جای انتقال و تنبیه ضارب، مضروبین توسط مسئولین بند و سازمان زندان‌ها تنبیه شدن و اونها رو به یک سالن بسیار مناسب انتقال دادن و از اون طرف ضارب اصلی رو بدون هیچ ضمانت و وثیقه آزاد کردن. حتی جلسه دادگاه روز دوشنبه هم از نظر ما یک دادگاه نمایشی بوده، چون دفاعیات مستند و قانونی این زندانیان سیاسی و وکیل اونها اصلا مورد توجه قرار نگرفته و حتی در جواب اصرار مجروبین که خواهان بررسی ویدیوهای دوربین‌های مداربسته بودند، سازمان زندان‌ها اعلام کرده که دوربین‌ها خراب بودند و ویدیویی از اتفاق اون روز وجود نداره. در نظر داشته باشیم که اقدام قتل زندانیان سیاسی قبلا هم سابقه داشته و در همون زندان تهران بزرگ علیرضا شیر محمد علی به قتل رسید و یا مرگ‌های مشکوک بهنام محجوبی، بکتاش آبدین رو در زندان اوین و شاهرخ زمانی رو ما قبلا شاهد بودیم. مشخصا در مورد دو نفر از این زندانیان که فعالین کارگری و زندانی هستند، شاپور احسانی راد و اسماعیل گرامی، الان بالای 60-65 سال سن دارن و ضاربین بدون هیچ ملاحظه‌ای حتی اونها رو هم مورد ضرب و شتم قرار دادن.
آقای کیخسروی در ادامه این گفتگو به دلایل فشارهای مضاعف جمهوری اسلامی ایران به روی زندانیان سیاسی اشاره کرد.
نهادهای امنیتی و قضایی از اعمال فشار و آزار و اذیت زندانیان سیاسی چند هدف رو دنبال می‌کنند. یکی این که در مواقعی واقعا مرتکب قتل زندانیان سیاسی بشن و اگر در چنین سناریوهایی مثل حمله زندانیان جرایم خشن این اتفاقات بیفته، حکومت از زیر بار مسئولیتش سر باز می‌زنه و متوجه خودش نمی‌دونه. هرچند یک اصل قانونی مبتنی بر این که قانون تفکیک جرایم انجام بشه و زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرایم عمومی محبوس نباشن که اصلاً رعایت نمیشه و همین حدود یک ماه قبل بود که زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ به زندان اوین منتقل شدند. دوم اینکه بتونن با دستاویز قرار دادن چنین اتفاقاتی برای زندانیان سیاسی پرونده سازی های مجددی شکل بدن که با صدور احکام زندان مجدد مانع از آزادی اونها پس از پایان دوران محکومیت اصلیشون بشن. به این اتفاقی که برای این 8 نفر مشخصا اتفاق افتاده. و مسئله سوم و پر اهمیت به نظر من اینه که حکومت با چنین اقدامات تلاش داره به فضای رعب و وحشت و سرکوب علیه فعالین سیاسی چه در زندان و چه خارج از زندان دامن بزنه و از این طریق با بالا بردن هزینه فعالیت‌های سیاسی و مطالبه‌گرانه جامعه رو به یک نوع سکوت و سرکوب اختیاری بکشونه که خوشبختانه هیچ وقت نتونسته به این خواسته برسه و تمامی زندانیان سیاسی و دیگر فعالین همواره در مقابل این اقدامات با جسارت بیشتری دست به اعتراض زدند.
مقام‌های حکومت ایران به طور معمول از عبارت زندانیان امنیتی به جای عبارت زندانیان سیاسی استفاده می‌کنند و اتهام افراد بازداشت شده را امنیتی می‌دانند و با وجود ابلاغ آیین‌نامه قوه قضاییه در ایران به طور معمول قانون تفکیک زندانیان اجرا نمی‌شود و نگهداری از زندانیان سیاسی با سایر زندانیان به ویژه زندانیان متهم به جرائم خشن ادامه دارد و مقام‌های امنیتی و قضایی از این ابزار بازار برای فشار بر زندانیان سیاسی استفاده می کنند. همچنین روز دوشنبه عکس آخرین دفاع حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد توسط بازپرسی دادسرای زندان اوین نیز انجام شد. حسن سعیدی با هجوم نیروهای امنیتی به محل اقامتش در تاریخ 28 اردیبهشت ماه بازداشت و مستقیما به بند 209 زندان اوین منتقل گردید و تاکنون به مدت 105 روز است که در بازداشت به سر می‌برد. حسن سعیدی در مدت بازداشت بارها تحت بازجویی‌های طولانی و متعدد قرار گرفت و در اعتراض به تداوم بازجویی‌ها به مدت 39 روز در اعتصاب قضا بود. آقای سعیدی در حال حاضر در بند عمومی زندان اوین به سر می‌برد. همچنین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار یک بیانیه با اشاره به اینکه بیش از 100 روز از بازداشت رضا شهابی عضو هیئت مدیره این تشکل نیز می‌گذرد، تأیید کردند که او با وخامت جسمانی شدید همچنان در بند 209 زندان اوین بلا تکلیف رها شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد مکررن اعلام کردند که بازداشت دو عضو سندیکا و دیگر کارگران و معلمان بازداشتی را شدیداً محکوم می کنند و خواستار آزادی بی قید و شرط و رد کلیه اتهامات وارده و مختوم شدن این پرونده های بی پای و اساس می باشند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و پایان بخش مجله نیمه شب خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب.
مجمع انتخاباتی پرحاشیه فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته انجام شد و در پایان مهدی تاج رئیس پیشین این فدراسیون دوباره با رأی اکثریت مجمع برای حدود 2 سال به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب شد. در حالی که در ساعات پایانی روز دوشنبه حسن کامرانی فرد دبیر کل فدراسیون در سیمای جمهوری اسلامی خبر از لغو مجمع انتخاباتی روز سه‌شنبه داد، اما در اولین ساعات بامداد سه‌شنبه اعلام شد که مجمع طبق برنامه قبلی برگزار خواهد شد. مهدی تاج در رقابت با میرشاد ماجدی و سردار عزیز محمدی با کسب 51 رأی رئیس شد و میرشاد ماجدی 25 و سردار محمدی هم فقط 4 رأی آوردند. اما مهدی تاج رئیس جدید فدراسیون فوتبال ساعتی بعد از انتخاب مجدد به این عنوان در جمع خبرنگاران ضمن تفره رفتن از سؤالی در مورد احتمال بازگشت دوباره کارلوس کیروش به عنوان سرمربی تیم ملی ایران در مورد کارهای مهم فدراسیون اظهار داشت:
مسئله حذف پرسپولیس استقلال، یعنی عدم صدور مجوز حرفه‌ایه که باید حتما تلاش کنیم این کار رو انجام بدیم. بحث ورود بانوان الحمدلله خب یه مقداری شد شده، بحث اساسنامه هست، بحث نقدینگی فدراسیون فوتبال هست و بحث تیم‌های ملی هست که اینا مأموریتاییه که باید انجام بشه.
مهدی تاج 5 روز پیش در یک مصاحبه تلویزیونی در مورد احتمال بازگشت کیروش گفته بود:
من آقای کیروش رو تایید میکنم، قبول دارم آقای کیروش رو. ببینید، من با کیروش نتایج خوبی گرفتم، بهترین نتیجه تاریخ رو گرفتیم در فوتبال بزرگسال.
خب بالاخره میارین یا نمیارین؟
من میگم کیروش مربی موفقیه، اگر انتخاب بشم قاعدتا رو این موضوع به صورت جدی با تیمی که داریم کار میکنیم فکر.
و در هیاهوی برگزاری مجمع پرحاشیه فدراسیون فوتبال عصر دیروز، هفته 4 لیگ برتر در شهرهای مختلف با انجام 4 مسابقه آغاز شد که هر 4 دیدار با نتیجه مساوی به پایان رسید. در مهمترین بازی سه‌شنبه استقلال در مسجد سلیمان برابر نفت این شهر بدون گل مساوی شد. دیدار ملوان در انزلی با ذوب‌آهن اصفهان به تساوی 1-1 انجامید. بازی پیکان برابر نساجی هم بدون گل شد و در پرگلترین مساوی مسابقه مس کرمان مقابل گلگهر سیرجان به تساوی 2-2 رسید. 4 بازی باقی مانده از هفته 4 جام خلیج فارس روز چهارشنبه در دستور کار است که در مهمترین دیدار پرسپولیس در ورزشگاه آزادی از صنعت نفت آبادان پذیرایی می کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشه. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
ساعت 44 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. شماره 2042-02-21-12-21-12 و 21-13 شماره های پیامگیر رادیو فردا هست. نظرات و دیدگاهی خودتون رو با ما در میون بذارید و ما اونها رو در طول برنامه ها پخش خواهیم کرد.